سلام، من علی یکانی هستم و اینجا بهترین خودت شو. یه تصمیمی که گرفتم و دوست داشتم که با شما در میون بذارم این بودش که هر 5 جلسه یک بار این فرصت رو به خودمون بدیم تا بتونیم با آدم‌های جدیدی آشنا بشیم که تفکرات جدیدی دارن و ایده‌های تازه‌ای رو میتونن با ما به اشتراک بذارن. بدونید راستش من فکر میکنم شما هم مثل من خسته شدید از اینکه همه مصاحبه ها و گفتگوها حول یک سری افراد خاصی میچرخه که حالا شاید طرف 10 سال پیش 20 سال پیش کار مهمی انجام داده و مدام داره راجع به اون صحبت میشه. اما توی قرن 21 شرایط فرق کرده، قوانین موفقیت تغییر کردن و ایده های جدیدی وجود دارن که اگه بدونیمشون خیلی سریعتر میتونیم توی زندگیمون به موفقیت و شادی برسیم. امروز تو اولین جلسه از این سری جلسات توی اپیزود 5 بهترین خودت شو در خدمت آقای شاهین کلانتری هستیم که یکی از بهترین مدرسانیه که من میشناسم و خب از خودشون میخوام که بیشتر راجع به خودشون با ما صحبت کنن. آقای کلانتری سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه، در خدمت شما هستیم.
سلام علی یکانی عزیز، منم خیلی خوشحالم که تو برنامه تو هستم و امیدوارم که بحثایی توی این برنامه شکل بگیره که بتونه تأثیر خیلی مثبتی بذاره روی فعالیت حرفه‌ای و زندگی کسایی که پادکست‌های تو رو گوش میدن.
مرسی، ممنونم از شما و خیلی خوشحالم که تو این برنامه میزبان شما هستم و نکات خیلی زیادی هم ازتون یاد گرفتم و دوست دارم بتونیم راجبشون تو این برنامه صحبت بکنیم. خب همه شما رو با نوشتن و نویسندگی میشناسن، دوست دارم بیشتر راجع به این بدونم که خب از کی یه همچین تفکری در شما شکل گرفت، از کی نوشتید و از کی تونستید این رو به حالت مدلی در بیارید که به بقیه هم آموزشش بدید. خوشحال میشم بدونم راجبش.
خب ببین، من از اوایل دهه 80 دارم کار مطبوعاتی انجام میدم. طی دهه 80 بیشتر به کاریکاتور کشیدن گذشت و فعالیت توی مطبوعات و جشنواره ها و کارهایی که بیشتر میشه گفت جنبه بصری داشتن. اما وارد دهه 90 که شدم فضای دیجیتال برام جدی تر شد. علاوه بر این که اینترنت خیلی برام موضوع مهم میشد، با توجه به اینکه حالا تو دهه 80 هم وبلاگ نویسی میکردم و بحث سایت برام جدی بود، ولی خب ما تو دهه 90 موبایلای هوشمند رو داشتیم و کاملا فضا دگرگون شده بود. خب تعداد کسایی که دسترسی داشتن به اینترنت خیلی بیشتر شده بود و به عبارتی میشه گفت که دیگه اینترنت یک چیز حاشیه‌ای نیست تو دهه 90. چیزی که تو دهه 80 داشتیم شاید طوری بود که تو میتونستی نادیده بگیری اینترنت رو و فعالیت حرفه‌ای خودت رو انجام بدی و چندان تأثیری هم نذاره. ولی تو سالهایی که داریم زندگی میکنیم و خصوصا همین 2-3 ساله اخیر که شبکه‌های اجتماعی خیلی بحثشون پررنگ شده، خب نیاز بود که من یک بازبینی بکنم توی فعالیت‌های حرفه‌ای خودم، تو مهارت‌های خودم. و این مسیر رو حالا من با جزئیات میتونم برات بگم که چی شد اومد رسید آره به نوشتن و نوشتن به این شکلی که الان هست.
بفرمایید، خوشحال میشیم بدونی.
خب ببین، من همیشه دنبال پیدا کردن بهترین ابزار بودم برای بیان خودم، برای بیان ایده هایی که تو ذهنم هست و برای تاثیرگذاری بیشتر. توی دهه 80 من از کاریکاتور لذت می بردم، برام جذاب بود و حس می کردم هنر تاثیرگذاریه و خوب پیش می رفت. خب من اون دوره 40-50 تا جایزه داخلی و بین المللی بردم، هزاران کار ازم چاپ شد توی نشریات و حالم با کاریکاتور خوب بود. ولی جلوتر که اومدم رسیدم به بحث سینما، یعنی اوائل دهه 90 بحث فیلمسازی برام جدی شد و تو فیلمسازی هم موضوع برام از فیلمنامه نویسی شروع شد. یعنی دیدم که من شیفته فیلمنامه نوشتنم. شاید یه دلیلش این بود، من از دنیای کاریکاتور که یک موضوع بصریه داشتم میومدم سمت سینما و خب این شد که فیلمنامه نویسی برام جذاب بود. یعنی نرفتم مستقیم سمت ادبیات. میدونی سینما ویژگی که داره اینه که تو هم میتونی نویسنده باشی توش، تو هم میتونی نقاش باشی، میتونی موزیسین، هم همه هنرها رو در خودش داره. فیلم نامه نویسی که برام جدی شد و شروع کردم تقریبا تمام کتابایی که راجع به فیلم نامه نویسی وجود داشت و خوندم، یکی دوتا فیلم کوتاه ساختم، یه عالمه تمرین کردم و به تدریج متوجه شدم ببین یه چیزایی هست که خیلی ریشه‌ای تره. یعنی من اگه قرار فیلم ساز خوبی بشم باید برم یه کارهای دیگه ای بکنم، یک پایه هایی داره که اگر من در اونها نقص داشته باشم اصلا اتفاق خوبی نمیفته. و دیدم خیلی از فیلمسازهای مورد علاقه من مثل نوری بیلگ جیلان، مثل میشایل هانکه و خیلی های دیگه، یا مثلا وان کاروای، اینا قبل از اینکه مثلا فیلمای بلند سینمایی خودشون رو بسازن سالهای سال عکاسی میکردن، تو فضای ادبیات فعال بودن، فلسفه، روانشناسی، تئاتر و توی این موضوعات میدونی درگیر این قصه ها بودن و بعد از سالها آمادگی ساخت فیلم بلند خودشون رو پیدا کردن. بنابراین برای من بحث ادبیات خیلی جدی شد. وارد بحث رمان، وارد بحث داستان کوتاه که شدم، شروع کردم خیلی میشه گفت وحشیانه به خوندن. اینجا متوجه شدم که ببین مطالعه داستانی هم شاید چندان کافی نباشه و نیازه که من مطالعه غیر داستانی هم داشته باشم. پس فلسفه هم وارد ماجرا شد. بعد اصلا دیدم که خیلی علاقه دارم کتابایی که راجع به بیزنس وجود داره رو خیلی عمیق‌تر بخونم. کتابایی که مثلا راجع به علوم سیاسی هست رو هم دوست دارم بخونم، یا یه مقدار راجع به رسانه بخونم. و هی این کامل و کامل‌تر شد، اومد جلوتر. خب و بعد از این که حالا توی اون فضایی که دلم میخواست رمان بنویسم و یکی دوتا کتابم نوشتم که دنبال چاپ کردنش هم هرگز نرفتم، کشیده شدم به سمت محتوای دیجیتال که فکر میکنم بحث امروز ما هم بیشتر راجع به همین قصه باشه.
مرسی از شما و چقدر جالب، چقدر سرنوشت جالبی داشتید و واقعا قابل تحمل به نظرم. اینکه راه خودمون رو پیدا بکنیم شاید مهمترین نکته باشه که من میخوام تو تمام این برنامه‌هایی که حالا اینکه قسمت پنجمه تا قسمت هزارم شاید بخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چطور میتونیم راه خودمون رو پیدا بکنیم. من فکر میکنم یه مشکلی که ما آدما تو این دوره زمونه داریم اینه که سردرگمیم. یعنی میدونید خیلی از اوقات ما خب شاید دنبال این بریم که چی رو دوست داریم، اما شاید هنوز دقیقاً از درونمون نمیدونیم واقعا چی رو دوست داریم. ما فقط فکر میکنیم که خب من به موسیقی علاقه دارم، من مثلا به مهندسی علاقه دارم، بعد میرم تو مهندسی پرسه میزنم، میرم درسشو میخونم، بعد میام بیرون میبینم نه خب این اون چیزی نبود که من دقیقاً میخواستم. سعی میکنم از هر چیزی یه ذره یاد بگیرم ولی نهایتاً احساس سردرگمی بیشتری بهم دست میده. من میخوام ببینم آقای شاهین کلانتری چجوری تونسته راهی که دوست داره رو پیدا بکنه. این معضل خیلی از ما آدم هاست. همه به ما گفتن 100 سال مدرسای موفقیت دارن به ما میگن که برو دنبال کاری که دوست داری. من میگم خب باشه، من از کجا باید پیدا بکنم چه راهی رو دوست دارم یا تو چه مسیری باید قدم بذارم؟ این چیزایی که میخوام بدونم.
آفرین. و من فکر میکنم اون چیزی که اول بحث گفتم الان به کمکمون میاد. تو ببین، من گفتم من از کاریکاتور کشیدن شروع کردم، بعد رسید به کار مطبوعاتی، بعد این اومد سمت سینما، سینما اومد سمت ادبیات، ادبیات اومد سمت محتوای دیجیتال. خب
بله.
حالا شاید تو اینا رو از همدیگه دور بدونی، خب، ولی همه اینا به نظر من به همدیگه وصله.
درسته.
و منو سیراب میکنه، یعنی حس میکنم که تمام علایقم رو زندگی کردم. اما خب حاشیه نریم، اصل قصه رو بهت بگم. ببین، این که تو وایستی تا علاقه رو کشف بکنی، بفهمی چی رو دوست داری و بعد بری اونو انجام بدی، اصلا یه چیز غیر ممکنه. این اتفاق نمیفته. من نیومدم تصمیم بگیرم که من کاریکاتور دوست دارم حالا بیام کاریکاتور بکشم. من شروع کردم، خب. و وقتی شروع کردم اصلا فکر نکردم این کاری که دارم میکشم بده یا نه. من یه قصه ای رو همیشه تعریف میکنم. ببین، من اون موقع شروع کردم، هفته ای مثلا 10-20 تا کاریکاتور میکشیدم. خب اینا رو میذاشتم توی پاکتی و میفرستادم برای مجله بچه ها گلاغا و اینا چاپ نمیکردن. هی میفرستادم چاپ نمیکردن. بعد از 2 سال که چاپ نکردن کارهای منو، یک روز بالاخره یکی از اون کارا چاپ شد. و میدونی اون کار چی بود؟
چی بود؟
یک بار توی این پاکت هایی که داشتم توی این 2 سال میفرستادم، خواهر منم گفت بذار منم یه کاری بکشم. آره، اونم یه کاری کشید دیگه به اسم من، فرستادی دقیقا همون کاری که خواهرم کشیده بود و چاپ کردن.
درسته.
میدونی؟
چقدر جالب.
و مسیر متوقف نشد، میدونی؟ با اینکه 2 سال چاپ و تو مثلا توی، چون بحث تو مثلا عزت نفس دیگه. خب ببین، من یه نوجوانی بودم که 2 سال تمام داشت یه عالمه کار میکشید میفرستاد و این کارا چاپ نمیشد، ولی کماکان داشت ادامه میداد. خب داشتم لذت میبردم از این کار. اونجا من یه سری چیزا اصلا نمیدونستم، اصلا علاقتو زندگی کنه اینا اصلا حرفا رو نشنیده بودم.
درسته.
و کارا رو داشتم انجام میدادم فقط. و در دل این انجام دادن پافشاریه هی ادامه پیدا کرد علایق دیگه‌مو پیدا کردم، چیزای دیگه رو کشف کردم، یا بعدش که کارهای دیگه ای رو رفتم واردشون شدم، مثل سینما، مثل روزنامه نگاری، ادبیات، اینا رو ببین انجام میدادم و علاقم رو تو دلش کشف میکردم. وای نمیستادم که راجع به علاقه مطمئن شم و بعد برم انجام بدم، باید میرفتم تو دل کار میدم اصلا چی هست و بعد میفهمیدم این کار رو دوست دارم یا نه.
درسته، خیلی هم جالبه. یعنی یه جورایی، حالا من تو اپیزود یک راجبی صحبت کرده بودم، کلن چیزی به اسم کمالگرایی اون موقع نمیدونستید و از ندونستن اینکه کمالگرایی چیه در آرامش کامل بودید، چون انگار یه جوری شده الان ما روی مسائل ما اسمای شیک میذاریم. یعنی مثلا من کلن صبح تا شبیش کاری انجام نمیدم، بعد همه جا میرم میگم خب من تیپ شخصیتی مثلا ENFPه یا من آدم کمالگرایی هستم. یعنی اون موقع شما نمیدونستید کمالگرایی چیه و به تبع کمالگرا هم نبودید، کارا رو به تعویق نمینداختید، خودتون رو مینداختید تو دل این قضیه. به نظرم بد نیست اگه یکم راجع به کمالگرایی صحبت بکنیم، چون مطمئنم مسئله منو خیلی دیگه است. قبلا راجعش صحبت کردم ولی خب دوست دارم که نظر شما رو هم راجع به این قضیه بدونم.
بعدا منم با همین کمالگرایی آشنا شدم و خب جریان کارم کند شد. یعنی دقیقا انگار به جایی که رفع بکنه مسئله رو، تعریف مسئله، آشنا شدن با یه سری واژه ها اجازه میده که ما توجیه بکنیم کمکاری خودمون رو یا حالا همه هر ضعفی که داریم. موضوع که هست ببین، یک جریانیه این که خودت رو عادت بدی به عمل کردن و اینو واقعا وارد مدل ذهنی خودت بکنی که ببین کیفیت با کمیت به دست میاد. من به این باور دارم. خب من دوستای زیادی رو دارم که میگن نه، زیاد مثلا تولید کردن، زیاد کار کردن که هنر نیست، هوشمندانه کار کن یا مثلا یک شاهکاری رو بیافرین. خب و معمولا به کمیت بد نگاه میشه. خب مثلا میگن این همه مثلا آشغال تولید کردی که چی، مثلا یه کار خوب تولید کن که ارزش داشته باشه، منابع تو هدر نده. و این کاملا اشتباهه. یعنی به باور من، یکی از باورهای خدشه‌ناپذیرم هم هست این که ببین اگر میخوایم به کیفیت برسیم باید 10 برابر بکنیم میزان تولید خودمون رو، حالا تو هر عرصه‌ای که هستیم. تو نگاه بکن نویسنده های خوب رو، موزیسین های خوب رو، نمیدونم شاعر های خوب رو، اینا میبینی چقدر کار کردن و ما چند تا از کاراشون رو به عنوان شاهکار پذیرفتیم و دوست داریم. خب و هیچ وقت هم سرزنش نمی کنیم که مثلا فلانی چرا انقدر کار کردی، مثلا اون شاهکاره رو دوست داریم و این تثبیت شده. ولی اشتباه ما اینه، میدونی، فکر میکنیم که مثلا از اول اگه به فکر کیفیت باشیم این نشانه خوبیه، یعنی که ما حرفه‌ایم، کارمونو بلدیم و مثلا میخوایم بیایم و از همه بزنیم جلوتر، در صورتی که این خیلی ما رو راحت میکنه. بگیم ببین من میخوام مثلا آشغال تولید کنم، من میخوام 100 صفحه، 200 صفحه، 1000 صفحه زباله بنویسم. خب دقیقا با همین نگاه انقدر تند میگم که ببین وقتی این رو میگی دیگه برات اصلا عذاب‌آور نیست، شروع میکنی به نوشتن، شروع میکنی به گفتن، شروع میکنی به اشتباه کردن. و وقتی اشتباه کردن رو برای خودت راحت میکنی و حتی لذت بخشش میکنی، از دل ایناست که یهو طلا میکشی بیرون. میدونی من مثلا یه زمانی که کاریکاتور میکشیدم بدونه که باور کنم اصلا هیچ اطلاعی نداشتم از این موضوع، این موضوع به کلمه تبدیل نشده بود، یه جدولی درست کرده بودم و هر روز سعی میکردم یه کاریکاتور بکشم تیک بزنم. خب و هر روز یه کاریکاتور مثلا باب نبود، خیلی از کاریکاتوریست مثلا هفته یه کار یا ماهی یه کار میکشیدن، جز حالا یه سری کاریکاتوریست مطبوعاتی که خیلی فعال کار میکردن. ببین من اون 30 تا کار رو باید میکشیدم که آخر ماه 3 تا کار خوب از دل اون بیارم بیرون.
درسته.
الان که تو وبلاگ من رو میبینی، مطالبی که هر روز تو سایت هست، دقیقا من به همین اندازه نمینویسم، من 10 برابر این مینویسم و یه تیکش رو میگیرم میکشم بیرون و منتشر میکنم.
جالبه. میدونید به نظر من یکی از عوامل اصلی که سد راه ما شده حالا برای رسیدن به هر چیزی که میخوایم بحث ترسه. یعنی من فکر میکنم که خیلی از ما میترسیم و شروع نمیکنیم که مثلا به خودمون میگیم که وای چی میشه اگه من مثلا بنویسم کتاب خراب شه، اگه مثلا یه پادکست ضبط کنم به درد نخوره، اگه من یه موزیک بسازم به هیچ جا نرسه، اگه یه نقاشی بکشم هیچ کس نخره، اگه یه کاریکاتور بکشم همه منو مسخره کنن، اگه مطلب بنویسم کسی نخونتش. میدونید ما فکر میکنم که ما میترسیم و از اون ور قضیه از موفقیتمون هم ترس داریم. مثلا فرض کنید که میخوایم یک کسب و کار را بندازیم، یه همچین ترسی شاید تو ذهنمون باشه. ببین من الان که دارم کار کارمندی انجام میدم، مثلا 1 میلیون 2 میلیون حقوق میگیرم، تو زندگی خودم موندم، بعد بیام کسب و کار را بندازم، 5 نفر دیگرم بخوام حقوق بدم، خب نشدنیه که. و انگار این ترسه میاد مثلا به اون کمالگرایی یا هر واژه شیک دیگه دامن میزنه و عملا ما میبینیم که ما هیچ کاری انجام نمیدیم. خیلی از افرادی که دارن این فایلو میشنون یا حتی خود من، ده ها کلاس رفتن، ده ها کتاب خوندن و از من و شما بیشتر راجع به این موضوعات اطلاعات دارن، اما عملا میبینیم که آدم ها دارن بیشتر درجا میزنن. به نظر شما چه چیزی میتونه کمک بکنه که ما بتونیم جلوی این ترسه بیستیم؟
ببین اول از همه بگم علی، این مثل یه جنونه یا توهمه. ما فکر میکنیم خیلی همه چشم دوختن ما رو ببینن. مثلا به طرف میگی چرا وبلاگ را نمیندازی، میگه میترسم ببین شروع کنم بد باشه، اسمم مثلا بد جا بیفته. اصلا واقعا چرا باید این فکر رو بکنی که کسی میاد وبلاگ تو رو باز میکنه نگاه میکنه؟
نابودش کردید دیگه.
میدونی این شاید تلخ باشه ولی اصلا هیچ چیزی نداره که به عزت نفس ما لطمه بزنه، اتفاقا خیلی مثبته. خب نشون میده ببین تو اصلا خودتو دوست داشته باش، اب نداره. میگیم خودتو دوست داشته باش، نه اینکه شاهکارهای خودتو دوست داشته باش، اشتباههای خودت هم دوست داشته باش. خب چطوری یه بچه‌ای میخواد تازه پا بگیره، ما ازش خوشمون میاد، هی میخوره زمین و ما کیف میکنیم، میگیم ببین داره مثلا تلاش میکنه، تمرین میکنه. مثل همون بچه‌ها خودتو دوست داشته باش و شروع کن کارا رو ارائه کن و این توهمو نداشته باش که همه چشم دوختن ببینن وای ببین فلانی، اصلا تو فلانی نشدی که مثلا بخوان بیان ببینن کار اولت چجوریه. و یه چیز جالبه، مثلا طرف میبینی استاد بزرگیه، به درجات خیلی بالایی رسیده و نمیره مثلا پست های قبلی سایتشو پاک کنه یا مثلا فایل های اولیه‌شو و خودش هم میبینه کیف میکنه. این یه چیزیه بهش افتخار. ببین میگه ببین چقدر ضعیف بودم، چقدر بد اجرا میکردم، چقدر کارم مثلا به درد نخور بود و ببین الان چقدر بهتر شدم. این که خیلی باشکوهه. خب من اوائل که مثلا شروع کردم سایتو بروز میکردم و هر روز مینوشتم، باورت نمیشه یه شبایی اشکم در میومد، واقعا سخت بود و یه بازدید کننده سایت نداشت، لینکش هم به هیچ جا نداده بودم و احساس میکردم مثلا دنیا چشم دوخته به من که الان وای این چقدر بد شد، بد نگاه میکنم کسی بخونه چقدر مثلا افتضاح آبرو میرو اینا، و همه توهم بود، همه اشتباه بود. خب ولی در کل حالا مثلا بخوام عملی تبیم، یه نکته ای رو گفتم خیلی ازش استقبال شد. ببین وقتی کارتو شروع میکنی به ارائه کردن، اولین محصولاتتو، نوشته‌هاتو، صداتو، فیلمتو، هر چیزی که تولید کردی، انگار لخت و اوریان توی یک استادیومی قرار داری، بین صدها هزار نفر، شاید چند برابر استادیوم آزادی جمعیت هستن و همه زل زدن به تو، این احساس با تو هست و چقدر وحشتناکه، مثل یه کابوسه، حس کنی که لخت مادرزاد یه عالمه آدم خیره شدن به تو. ولی هر چقدر که بیشتر ارائه میکنی، بیشتر کار میکنی، خب کمیت رو بالاتر میبری، انگار داری پوشیده تر میشی، حس بهتری پیدا میکنی. یا اصلا یه اون متوجه میشی که همه لختن، زیادم چیز خطرناک و چیزی نیست، کابوس دردناکی نیست و حس بهتر و بهتر میشه.
خیلی جالب بود. من ته صحبت شما این به ذهنم رسید که همون بچه‌ای که گفتیم مثلا تاتی تاتی را میره میخوره زمین، اگه به این فکر میکرد که وای الان همه دارن، فامیل داره، عمه داره منو نگاه میکنه، اون وقت ولش کن، حالا بذار اینا که رفتن بعدن راه میرم، هیچ وقت توانایی راه رفتن رو به دست نمی آورد. اگه بچه به این فکر میکرد که خب من الان دارم این کلمه رو اشتباه تلفظ میکنم، مثلا سیب زمینی رو میگم دیب دمینی، همه منو مسخره میکنن و همه منتظر اینن که توهینی به من بکنن، هیچ وقت نمیتونست صحبت بکنه. یا هر نویسنده بزرگی اگر که قلمشو میبرد اولین نکته‌ای که بنویسه میگه وای الان کتاب چاپ بشه دیگه آبرون میره و هیچ کم نمیخره و ورشکست میشم، هیچ وقت نمیتونست یه اثر بزرگ خلق بکنه. این شاید نکته‌ایه که باید بیشتر بهش توجه بکنیم و بیشتر راجبش فکر بکنیم.
دقیقا. یعنی ببین اینو بپذیریم که اول بد باشیم، هیچ عیبی نداره اینکه اول یه کاری بد باشیم، اصلا چیز بدی نیست و بقیه اتفاقا شهامت ما رو تحسین میکنن چون ما تونستیم غلبه کنیم به این موضوع و اومدیم کارمون انجام دادیم. و ببین خیلی خوبه که تو این پادکست ها رو داری ضبط میکنی. یه موضوع مهمی که هست توی این پادکست ها و برای من دوست داشتنیه و متمایز میکنه کار تو رو اینه، ببین این راجب موفقیت در فضای ایرانه.
بله.
برای یک ایرانی امروز، میدونی؟ تو این سالهایی که خب حرف از تحریم هست، حرف از مشکلات هست، رکود هست، نمیدونم هزار ماجرا، خب هزار مشکل، و جوان ایرانی، انسان ایرانی کلا خب حس میکنه که ببین رشد توی این فضا خیلی سخته، نشدنیه، و غالب کتابایی که داره میخونه، خب این کتابها بیشترشون کتابای حوزه توسعه فردی توی آمریکا منتشر شده.
بله، شرایط آمریکا
هست. و میگه خب این مال اینجا نیست، اینجا نمیشه اجرا کرد. میخوام بگم ببین ما میتونیم بیایم اینو تحلیل کنیم، ببینیم کجاهاش نمیشه و اتفاقا کجاهاش میشه، ببینیم ضعف‌هاش چیه، کمبودها چیه و اینکه قوت‌ها چیه، یعنی چه امتیازاتی داریم که شاید از اونها هم جلوتر هستیم. بله. و من میخوام یه مقدار راجع به این صحبت بکنم.
بله حتما، خیلی هم خوشحال میشم که بتونم بشنوم.
ببین خیلی چیزایی که توی کتاب‌های مدرن کسب و کار توسعه فردی ما داریم میخونیم، اینا میان روی اثر بخشی تاکید میکنن، خب، و میگن که خب به جای اینکه زیادتر کار کنید، هوشمندانه تر کار کنید، و یه سری تکنیک ها، ایده های ظریف رو پیشنهاد میدن که خب اگر اینها رو اجرا بکنید میتونید خیلی بهتر نتیجه بگیرید. ولی ما حس میکنیم اینا عملی نیست، یا یکی دو روز انجام میدیم بعد میذاریم کنار، میدونی با ما نمیمونه.
دقیقاً.
میخوام برسم دوباره به همون بحث کمیت و کیفیت که گفتم و اینو رفت بدم به موضوع بهره وری. ببین بهره وری خب یعنی اثر بخشی و کارایی. خب چطور؟ ببین ما یه نیروی مثلا داریم تو دفترمون، این روزی 100 تا داره تماس میگیره و از این تماس هایی که میگیره فقط 5 تاش منجر به فروش میشه.
درست.
میشه گفت که این کارایی زیادی داره، روزی 100 تا داره تماس میگیره. خب حالا یه نیروی دیگه‌ای هم داریم، این روزی 20 تا تماس میگیره ولی 10 تا میفروشه.
درست.
این اثر بخشی خیلی بالایی داره، میدونی؟ کارایش بالا نیست ولی اثر بخشش خیلی بیشتره. حالا تصور کن یک نیروی داریم که روزی 100 تا تماس میگیره و 50 تا میفروشه. خب این هم کارایی داره هم اثر بخشی، بنابراین میشه گفت که بهره وری داره. خب حس من اینه که ببین بهره وری از کارایی بالا شروع میشه. ما اول باید کاراییمونو بیشتر کنیم. ما تو سخت کار کردن موندیم. اینجاست که یه چیزایی راجع به اثر بخشی رو میخونیم، یک عالمه تکنیک هست، و وقتی که کارایی نداریم مثلا اینا چطوری میخوایم اجرا کنیم؟ اینا مال بعد از سخت کار کردنه. قصه اینه ما اصلا ندید میگیریم اینو و فقط به مثلا اثر بخشیشون شیک جالبه، هی فکر میکنیم که مثلا همه چی درست شده، یعنی داریم به اندازه کار میکنیم، همه کارا رو انجام دادیم، خیلی تولیدمون بالاست، راندمان کارمون بالاست، حالا مونده که مثلا چند تا تکنیک هم بیاریم که اثر بخشتر بکنیم، هوشمندانه تر بکنیم. به نظر من وقتی ما میتونیم به ایده های اثر بخش برسیم یا اونا رو اجرا بکنیم که کارایی خیلی بالایی داشته باشیم. خود تو هم این بحث رو اشاره کردیم، ما داشتیم با هم حرف میزدیم تلفنی که گفتی ببین اینجا اصلا فقط اگه سخت کوشیه بیاد خیلی چیزا رو حل میکنه، یعنی اصلا دیگه نمیمونه ما بریم برسیم به چیزای دیگه، مسئله اصلا خیلی کف ماجرا موندیم که کار کردن زیاده و کار کردن به اندازه کافیه و کمتر از حدی که باید داریم کار میکنیم.
دقیقا من بحث که مطرح کردم دقیقا همین بودش، میگفتم که ما هیچ کاری انجام نمیدیم، بعد میایم یه نفر هم میبینیم داره سخت کار میکنه، بعد میایم اینم شنیدیم دیگه همه میایم میگیم که Don't work hard, work smart. سخت کار نکن، هوشمندانه کار کن. ولی خب عملاً اصلا از اون سخت کوشی گذر نکردیم. ما هنوز با چیزی به اسم سخت کوشی آشنا نیستیم. ما همه جا خوندیم که افراد بزرگ تاریخ، داخلی خارجی، اصلا کاری ندارم، ساعت‌ها کار کردن برای اون چیزی که دوست داشتن، شبا بیدار موندن، ولی ما وقتی که شب میرسه میگم حالا بذار بخوابم فردا کار میکنم رو هدفم، یا نهایتا اینجوری میشه ماجرا آخر شب میخوام که بخوابم انگیزه خیلی زیادی میگیرم، میگم وای فردا میترکونم، ولی اتفاقی که میفته عملا اینه که میگیرم میخوابم، فردا صبح که از خواب پا میشم میبینم انگیزه و انرژیم به شدت افت کرده و میام منتقد اونهایی میشم که دارن سخت برای هدفشون تلاش میکنن، حالا چه خودآگاه چه ناخودآگاه.
آفرین. و ببین توهم مشغول بودن هم چیزیه که ما طی این سالهای اخیر داریم. اشاره کردم که بحث فضای دیجیتال پررنگ شده طی این سالها. ببین وقتی مثلا ما موبایل داریم، اینترنت داریم و وصل هستیم، خودمون رو یه جوری سرگرم میکنیم، از این سایت به اون سایت، از این اپ به اون اپ، و هی پرسه میزنیم و حس میکنیم داریم کارم میکنیم. گاهی اوقات فکر میکنم سرم خیلی شلوغه، یا مثلا 12 شب میشه میبینی یه عالمه کار دیگه مونده و حس میکنی وای من چقدر آدم اکتیویم، در صورتی که فقط الکی خودمون رو مشغول کردیم، میدونی؟ یعنی مدام پریدیم از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا و هیچ اتفاقی نیفتاده. یه سری اطلاعات سطحی رو گرفتیم و میشه گفت نه کارایی ارزشمندی داشتیم، اثر بخشی هم که مطلقاً.
دقیقاً همینطوره. من خودم این تجربه تلخو دارم که روزایی که عملاً هیچ کاری انجام ندادم، این حس بهم دست میداد که اون روزا سرم از همیشه بیشتر شلوغه. یعنی هر وقت مثلا کسی با من کاری داشته میگفتم حالا سرم شلوغه بذار بعدن انجامش میدیم، ولی شب که میرسید مثلا کارهای اون روزا رو بررسی میکردم میدیدم که بابا من عملا هیچ کاری نکردم. بعد اتفاقی که افتاد، یه برنامه‌ای رو روی گوشیم نصب کردم به اسم کوالیتی تایم. کوالیتی تایم در حقیقت یه جور واقعیت تلخه که به شما نشون میده روزانه چند ساعت تو هر کدوم از اپلیکیشن‌های گوشی بودید و در مجموع چند ساعت تو گوشی بودید. اما می‌دیدم بعضی از روزا 14 ساعت 15 ساعت با این گوشی کار کردم، ولی آدم اون لحظه حس نمی‌کنه. بعد میای به خودت می‌بینی چرا من هیچ وقتی ندارم برای هدف و رویاهام بذارم، چرا من وقت برای کتاب خوندن ندارم، من وقت برای یاد گرفتن ندارم، اما میام می‌بینم 14 ساعت تو گوشی بودم، مثلا 5 ساعت تو تلگرام، مثلا 5 ساعت توی اینستاگرام بودم، مثلا فیلم دیدم یا هر کاری انجام دادم، هیچ کاری عملا تو اون روز انجام ندادم. و من حس میکنم که این توجه ما داره دزدیده میشه. مثلا توی یکی از وبلاگ‌های فارسی یه استاره خیلی قشنگی نوشته بود، نوشته بودش که زاکربرگ و امثال زاکربرگ فرعون‌های مدرن هستن. اگه مثلا توی دوران مصر باستان بردگان مثلا به سختی کار میکردن تا بتونن اهرام رو یا چیزای دیگر رو بسازن، امروز ذهن ما به بردگی گرفته شده و ما فکر میکنیم که عملا با حضور تو شبکه‌های مجازی زندگیمون خیلی راحت‌تر شده و هیچ بها و هیچ پولی هم مجبور نیستیم بپردازیم. مثلا مثل مخابرات نیستش کلی مثلا باید گوشیت شارژ کنی و زنگ بزنی و مثلا این داستان‌ها. اما عملا من فکر میکنم مهمترین جواهری که همیشه به ما گفته شده داریم زمانه. اما من فکر میکنم توجه ما حتی از زمانم مهمتره. وقتی توجه ما معطوف یه چیزی میشه، انگار داریم به یه آدم دیگه کمک میکنیم که به اهدافش برسه. این ضرب المثل هم زیاد شنیدین دیگه، اگه که شما مثلا در راه رسیدن به اهداف خودتون نیستید یا برای اهداف خودتون تلاش نمیکنید، در واقع دارید به یه نفر دیگه کمک میکنید که به اهدافش برسه. یه بحث دیگه ای هم که من خیلی توی صحبتهای شما کلن مدل کاری شما دوست دارم، بحث تداومه. یه شما میگید مثلا مدتها کاریکاتور کشیدید، چندین سال یا چندین سال وبلاگ نویسی کردید و این امروزه باعث شده که شاید شاهین کلانتری وقتی که یه نفر میاد کلمه نویسندگی رو سرچ میکنه توی گوگل، که از دوستان عزیز میخوام اگه امکانشو دارن همین الان سرچ بکنن، میبینیم که آقای کلانتری، حالا یا اسم وبلاگ شخصیتون خود شاهین کلانتری یا مدرسه نویسندگی، همه لینک های اول گرفتن. من میخوام از جادوی تداوم برای ما صحبت بکنید و اینکه واقعا چطور میتونیم از این جادو استفاده بکنیم و از زندگی خودمون یه معجزه واقعی بسازیم توی کسب و کارمون یا حالا هر کاری که میخوایم انجام بدیم. حالا ممکنه لزوماً توی فضای وب نباشه، آنلاین نباشه، شاید صرفا ساختن عادت ها باشه. از این میخوام بیشتر برام صحبت کنیم.
بذار اینو اینجوری بهت بگم. ببین من آدم وسواسیم، خب وسواس فکری دارم و از بچگی هم اینطور بودم. یعنی روی یک موضوعاتی خیلی کلید میکردم و اصلا نمیتونستم رها کنم. مثلا یادم وقتی بچه بودم یه مدتی عاشق قوطی کبریتا شده بودم و خونه هر کی که میرسیدم سریع میرفتم آشپزخونهشون و یه جوری حالا خیلی هم خجالتی بودم و حالا تلاش میکردم قوطی کبریتشون رو بگیرم که اگه مثلا متفاوت بود با قوطی کبریتای من داشته باشم کبریت اونارم و یه کلکسیونی داشته باشم کلا از قوطی کبریتا. و بعد رسید به اینکه حالا دلم می‌خواست یه سری از کاریکاتورها رو جمع بکنم و چیزهای دیگه. خلاصه یک میل وسواس گونه بود، میدونید، نمیتونستم به سادگی رد بشم از رو موضوعاتی که دوست داشتم. مثلا زمانی که من مجله بچه ها گل آقا یا طنز و کاریکاتور رو میگرفتم، یه روزایی مثلا میدید توی دکه نیست و من تو هوای برفی، برف سنگین باریده، و با دمپایی مثلا رفتم سر خیابون مجله رو بخرم و مجله تو اون دکه نبوده و باورت نمیشه کیلومترها راه میرفتم کل دکه های منطقه رو میگشتم تا بالاخره اون مجله رو پیدا کنم. میگم این میل وسواسی خیلی جاها به کمک من اومد. ممکنه که ما اینه یک موضوع منفی در نظر بگیم، خیلی از ما میگیم ببین من وسواس دارم، من نمیدونم فلان عادت بدو دارم، ولی ما میتونیم اینا رو بیایم مصادره به مطلوب کنیم، بذاریم به نفع ما اینا کار بکنن، نه که بیایم حذفشون کنیم. خب کلن گرانت کاردون رو هم که قرار راجبش صحبت بکنیم، یه کتاب در این رابطه نوشته راجب این که ببین یا وسواسی باش یا معمولی بمون. خب اما میگه اصلا این بد نیست که قدرشو بدونید و هدایتش بکنید به سمتی که میخواید. خب حالا راجع به این موضوع حرف میزنیم، ولی این تداومه هم که داری میگی یه مقدار از همون وسواسه میاد. خب یعنی من وبلاگمو هر روز باید بروز کنم. خب یک روز اصلا دوست ندارم بگذره و این وبلاگ بروز نشه، ولی این تداوم، این که چرا من مثلا دارم این وبلاگ رو بروز میکنم، به این برمیگرده که خب من سعی میکنم الگوهای مناسبی رو هم انتخاب بکنم، میدونی، به آدمهای الهام بخشی که دوست دارم فکر بکنم. مثلا تو بحث وبلاگ نویسی روزانه، ست گادین این کار رو بیش از یک دهه است که داره انجام میده و بدون یک روز وقفه داره 7 روز هفته رو مینویسه و از دل وبلاگش کتاب‌های زیادی بیرون اومده. و خب این بارها این آدم تاکید کرده که ببین من بهترین دستاوردهای زندگیم از دل همین وبلاگ نویسی روزانه اومده بیرون. خب همین یک حرف برای من بس بود. ببین من دیگه نمیگردم که حالا هی بگردم شاید یکی دیگه اینو نقض کنه که حالم خوب شه. میگم خب حالا ست گادینم که مطلقاً چیز نمیگه، فلانی که مثلا هر روز وبلاگ نمی‌نویسه خیلی هم موفقه، چون من دوستی رو داشتم که این نگاهو داشت، یعنی هی میگشت دنبال این که بگه ببین فلانی که اصلا سایت نداره ولی موفقه، یا تو ایران که اصلا اینجوری نیست، میدونی، حس خوبی بهش میداد مثلا اینکه یه خودش رو جدا افتاده از دنیا ببینه و بگه نه این تو ایران جواب نمیده، یه لحظه اون تنبلیه توجیه میشه و حالش خوب میشه و نمیدونه چه خیانتی به خودش میکنه. من کاری ندارم که این ایده مطلقاً درسته یا نه، خب ولی مفید که هست برای من کار میکنه. من میبینم که آقا چند سال وبلاگ نویسی روزانه و مداوم باعث شده من یک رشدی داشته باشم که اصلا عجیب و غریب باشه، چیزی که اصلا نمیتونستم تصور بکنم. بنابراین من این وسواس رو دوست دارم، خب و هی تقویتش هم میکنم. این از تداوم. خب میخوام اینو برسونم به نوشتن و بگن چرا نوشتن. حالا شاید کسایی که پادکست تو رو گوش میدن تصورش خیلی هاشون از نوشتن مثلا نویسندگی داستانی باشه یا نوشتن رو فقط نوشته هایی ببینن که ارائه میشن تو موضوعات مختلف، ولی اگر عنوان سایت من و کانال مدرسه نویسندگی رو دیده باشی، این موضوع از توسعه فردی با نوشتن. خب من نوشتن رو اصولا یک چیز حاشیه‌ای نمیدونم که حالا دوست داشتی حالا بنویس، دوست نداشتی هم ننویس، مثلا میتونی کار دیگه بکنی. نوشتن رو به عنوان یک چیز اساسی میبینم که اصلا نمیتونی نادیده بگیری. یعنی تو میتونی تو هر رشته‌ای باشی، تو هر شغلی باشی، قرار نیست لزوما نویسنده باشی، ولی باید نویسنده زندگی خودت باشی. خب نوشتن رو به عنوان یک ابزار خیلی باشکوه و بزرگ و اثربخش میدونم که باهاش میتونیم زندگیمون رو به معنای واقعی کلمه مدیریت بکنیم. ما وقتی شروع میکنیم به نوشتن، میریم به سمت اینکه به یک انسان مکتوب تبدیل بشیم، بریم تو فرهنگ مکتوب، انسانی که مکتوب فکر میکنه. خب و فرهنگ مکتوب برخلاف فرهنگ شفاهی ویژگیش اینه دقیقه، وقتی تو افکارتو میاری رو کاغذ داری اینا رو میبینی. و تو توی آمازون شاید خونده باشی که مثلا نوشتن یه موضوع الزامیه توی مدیریت کارا و اینا خیلی مثلا تاکید دارن توی تعداد صفحات خاصی بیان موضوعاتو بنویسن و تحلیل بکنن. خب و تو تمام افراد بزرگ رو اگر در طول تاریخ ببینی، اینا خیلی هاشون سخنران های مذهبی بودن، خیلی هاشون اصلا تو حوزه علم و تکنولوژی و چیزهای مختلف فعال بودن، ولی نویسنده هم بودن. خب حتی تو حوزه ورزش ها
بله.
آدمایی رو داریم که فوق العاده خوش فکر و
الکس فرگوسن هستش،
آره، دست به قلم و چقدر مثلا زیبا می نویسن و مهارت نگارش یه چیزیه که انسان ها رو از هم متمایز میکنه. تا ببین خیلی از آدمایی که من و تو دوست داریم و جزو آدمهای مورد علاقمون هستن، کسایی هستن که ما با نوشته هاشون باهاشون آشنا شدیم و دوستشون داشتیم، بعدن حالا رفتیم سراغ مثلا ویدیوهاشون یا چیزای دیگه، ولی اون کتاب ها اون نوشته هاست که به دل ما نشسته و اون آدم ها رو تو ذهن ما تثبیت کرده. من توی یکی از ایمیل های خبرنامه سایتم یه چیزی فرستادم برای اعضا که به نظرم جالب اینجا هم بگم و فکر میکنم مفید باشه برای کسایی که در این پادکست گوش میدن، چون توی ایمیل ها خیلی صمیمیه و من نکاتی که برام کار کرده و واقعا جواب داده رو میگم. ببین، من اومدم دیدم که من لیست کارهای روزانه ها می نویسم، یه عالمه کار، طی یه روز به بعضیاش نمی رسم، یا وقتی به کار رسیدم قفل میکنم، میمونم، میگم اینو چیکار کنم، یا میبینم مثلا فکرم براش آماده نیست، ذهنیتی ندارم. بعد اینجا میشه که اولویت بندی اصلا میپاشه، یعنی میری سراغ کارهای مثلا پرت، یا میری تو وبگردی و این قصه ها، و از دست در میره همه چی. من این فهرستو که مثلا کامل کردم، 10 تا 20 تا کاری که تا یه روز بعد انجام میدادم، یه فایل ورد باز کردم و شروع کردم تک تک این کارا رو به ترتیب نوشتن و شروع کردم جلوی هر کار راجب هر کدوم آزاد نویسی، خب هر چی که راجب اون کار به ذهنم میرسید رو نوشتم. نوشتم این کارو چطوری انجام بدم، به کی باید زنگ بزنم، این بهترین روش انجامشه، مثلا اینو یادم نره، مثلا تو فلان ساعت انجام بشه خیلی بهتره، یا اصلا بعضیاشو به این نتیجه میرسیدم، شاید باور نکنی هنه نوشتم، که اصلا این الان وقتش نیست، امروز نباید انجام شه، من چرا اینو نوشتم، اصلا شدنی نیست امروز، یا اگه یه روز دیگه باشه خیلی بهتره، یا اصلا یه جایی به این نتیجه میرسن ببین این کارش اشتباه هستن، به اهداف بلند مدت تو کمک نمیکنه، بی خودی خودت علاف کردی، یا قدرت نگفتنم بیشتر میشد، اصلا به این آدم نبگو، رد کن. یه جاهایش به این نتیجه میرسن چرا من باید این انجام بدم، میتونم اینو واگذار بکنم که خیلی بهترم انجام بشه. بنابراین میبینی نوشتن اینجوری نیست فکر کنی خیلی دور از زندگی ما، یه چیزیه مثلا اون گوشه که حالا هر کسی خواست مثلا یه مطلبی ارائه کنه بره سراغش. نه، نوشتن میتونه بیاد تو زندگی روزمره ما، خب
دلده.
تو شیرین ترین لحظه ها، تلخ ترین لحظه ها، جاهایی که میخوایم تصمیم بگیریم، و جوری به ما کمک بکنه که حیرت کنیم. خب این کار میگم بهره‌وری منو چند برابر کرد، یعنی احساس کردم به تمام روز خودم اشراف دارم، تمام کارا رو میدونم چطوری باید مدیریت کنم. حالا راجع به یه کار 10 خط مینوشتم، راجع به یه کار مثلا 2-3 جمله. بنابر این میخوام بگم این مسیر طی شد، اومد جلو و رسید مثلا از کاریکاتور رسید به مطبوعات، مطبوعات سینما، سینما ادبیات و محتوای دیجیتال. اینجا که رسیدم دیدم ببین اصلا نوشتن بهترین ابزار بوده، من با این حالم خیلی خوبه، خیلی روش کنترل دارم، همه جوره من میتونم توش کار انجام بدم، میتونم باش سفر کنم، چیزهایی رو من با نوشتن به دست میارم، چیزهایی رو با نوشتن تجربه میکنم، راجبشون تصمیم میگیرم، که اگر ننویسی واقعا ممکنه ماها، هفته ها، سال ها تو ذهنت بمونن و عذابت بدن. و اینجا شد که من رسیدم به ایده توسعه فردی با نوشتن و به این نتیجه رسیدم که ببین نوشتن ما رو عملگراتر میکنه و این خیلی ارزشمنده.
دقیقاً، من فکر میکنم که نوشتن باعث میشه که با خودمون بیشتر شفاف بشیم و هدفایی که داریم یا چیزایی که میخوایم بهشون برسیم، یا حتی نه، کارهای همون روز همونطور که توضیح دادیم برامون واضح‌تر میشه.
ببین الان مثلا این معادله دو رقمی رو تو بخوای حل بکنی، اینو ذهنی حل نمیتونی حل کنی، می‌نویسی رو کاغذ دیگه. بله. درسته. بعد چرا ما می‌خوایم راجع به مهم‌ترین بخشای زندگیمون تو ذهنمون تصمیم بگیریم؟ خب این اگه بنویسیم خیلی بهتر میتونیم ببینیم و راجعش فکر کنیم.
100% همینطور هستش. اصلا یکی از معروف‌ترین تکنیک‌های روانشناسی هم همینه دیگه، میگه مثلا اگه از دست کسی ناراحتی یا مسئله آزارت میده اونو مثلا بنویس. حالا کاری نداریم بخش بعدیش که میگه اونو مشاله کن یا پاره کن یا هر چیزی شبیه به این، اما نکته اصلی اینه که میاد و مینویسه و انگار با نوشتن رشته ای از افکار ما از ذهن ما خارج میشه و روی برگه میاد و اگه اون فکر ما رو آزار میده، اون وقت باعث میشه که از ذهنمون خارج بشه و کمتر آزارمون بده.
آفرین. و ببین، آدم قدرت میگیره با نوشتن. من اینو همیشه خیلی رو واژه قدرت تاکید میکنم. خب ببین، وقتی مینویسی عزت نفست بیشتر میشه، تو حس میکنی که میتونی کنترل کنی، میتونی دست ببری توی ماجراها، نه اینکه صرفا منفعل باشی، و میتونی خوب حرف بزنی. یعنی نوشتنه کمک میکنه تو بهتر حرف بزنی. و وقتی شروع میکنی مدام همه چیز رو به کلمات تبدیل میکنی، خب هر جایی که رفتی، هر بحثی که پیش اومد، میتونی استدلال کنی خیلی خوب، در لحظه تصمیم بگیری و از حق خودت دفاع کنی. میدونی قدرتی که نوشتن به ما میده انقدر عجیب و غریبه که اصلا میگم این باور در من ایجاد کرد که گفتم ببین، نمیشه یه نفر بخواد در مسیر رشد و موفقیت باشه خب و ننویسه. و یه قصه هست، ببین، چیزی که مثلا الان تو توی حوزه مثلا پادکست فعالی و سالهاست داری کار میکنی، و من تو حوزه مثلا تولید محتوا، یا خیلی از بچه هایی که دیدی تو باشگاه محتوا هستن یا تو مدرسه نویسندگی، هر کدوم تو حوزه‌های مختلفی هم، ولی همه ما دیدی مثلا هزار کلمه های روزانه رو داریم مینویسیم، هممون هم داریم عشق میکنیم.
بله دقیقا، اتفاقا اینکه ترمینه که میخوایم راجبش صحبت بکنیم همینه. تمرینی که خیلی کمک کرد به خود من از وقتی که شروع کردم نوشتن، خیلی ذهنم رو باز کرد، خیلی حس میکنم که حالا حداقل همچین حسی دارم که آدم خلاقتری شدم و خیلی بهتر میتونم زندگی کنم. حتی چرا؟ چون خیلی از ایدهایی، حتی همین برنامه ها رو بهم داد، خیلی ایدهایی بهم داد که خب من اگه فلان مسئله رو تو زندگیم دارم، وقتی که مکتوب فکر کردم بهش، ایدهای خیلی جالبتری به ذهنم رسید. این تمرین رو اگه میشه بیشتر راجع بهش صحبت کنیم، چون تمرین مورد علاقه خودم هم هستش.
خب ببین، هزار کلمه ها که سال گذشته من روش مانور دادم و خیلی جواب داد، و در حال حاضر شاید صدها نفر دارن این برنامه رو جدی ادامه میدن، موضوعی بود که خود من خیلی جدی روش کار کردم و مدت ها چرا خاموش بدون اینکه به کسی بگم اینو تمرین کردم و کاملا به تمام جوانبش پی بردم. یعنی میدونی، میخواستم یه عادتی رو بسازم خب که نشه قطعش کرد و اثر بخشیش هم خیلی زیاد باشه. و این دغدغه از اینجا شکل گرفت که ببین، من یه روزایی خب یهو 10-20 هزار کلمه می نوشتم و یه مدتی می بینی یهو نمی نوشتم، یهو مثلا یه هفته دو هفته از نوشتن دور می افتادم. و ببین، اینجوری نوشتن تو زندگی ما نمیاد. نوشتن یه موضوع تفننی نیست، نوشتن وقتی ارزشمنده که هر روز انجام بشه. خب فکر کردم دیدم چطوری میتونم نوشتن رو کاری بکنم که بیاد و هر روز تو زندگی من باشه و پررنگ باشه. خب اومدم این عادت رو شروع کردم به ساختنش. خب و ببین، هر عادتی که ما میخوایم بسازیم برای خودمون، باید بیایم بگردیم سراغ یه چیزهایی بریم که برامون جذابه و اونا رو ترکیب بکنیم با اون عادته تا انجامش برامون لذت بخشه و یه جورایی ما رو به تداوم هم که راجبش بحث کردیم ترغیب بکنه که ادامه بدیم اینو دائما. و با خودم گفتم بذار من اسم یه فایل ورد باز کنم خب توی کامپیوتر و اسمشو بذارم کتاب سال من و کلن توی همین یه فایل ورد بنویسم. یعنی هر روز هر بار برای نوشتن یک فایل باز نکنم که حالا اونو تموم شد ذخیره کنم برم سراغ فایل بعدی. و وقتی من شروع کردم گفتم خب این کتاب سال منه، این یه حس خوب به من میده، این کتاب سال منه. یعنی به نظر من مهمترین کتابی هم که ما می نویسیم همینه، روز نوشته هامون، برون ریزی ذهنمون، دقیقا چیزایی که خیلی شاید تو احوالات بد، خوب، پریشان و عجیب و غریب خودمون می نویسیم. خب ولی اینا خیلی واقعیه، خیلی زنده است. میدونی ما هیچ سختگیری نداریم برای اینکه اونجا چی نوشته میشه چی نوشته نمیشه، چون قرار نیست که کسی اصلا نگاه بکنه این متن‌ها رو. و این کتاب سال شروع شد و من با خودم برنامه‌ریزی کردم، گفتم ببین این یک فصل که کار کردم مثلا کتاب سال من بهار مثلا سال فلان، فصل که تموم شد اینو میبندم میشه مثلا 90,000 کلمه 100,000 کلمه، بعد برای فصل بعدی یه فایل ورد ایجاد میکنم. یه جوری برای خودم یک بازی ساختم، میدونی یه چالشی بود این که تو هر روز بیای 1,000 کلمه بنویسی خب، و ته فصل ببینی مثلا 90,000 کلمه 100,000 کلمه نوشتی، یه حس خیلی خوبی بهت میده. ضمن این که همشو یک جا داری، میدونی اون حس اون کتابه هم هست دیگه، فکر میکنی که آها من یک سال اینو انجام دادم، حالا 4 جلد کتاب دارم از تمام روزهام، همه روزهامو نوشتم، چیزایی که تو ذهنم میگذشته. و الزامنم من گزارش روز نمینوشتم ها، یا الانم هم همینطوره، یه موقعی این هیچ اثری از اتفاقاتی که طی روز برام افتاده توش نیست و چیزای ذهنی منه، چیزای درونی منه، مسائلی که در درون من داره میگذره و اصلا وابسته به زمان نیست. ولی اینا یک سند زنده‌ای میشه از تمام روزهای ما و بعدن سالها بعد یا حتی ما چند ماه بعدش برمیگردی مرور میکنی کامل میفهمی کجا بودی و به کجا رفتی. خب علاوه بر این که رشد خودتو میفهمی خیلی خوب، یه نکته دیگه اینه درجا زدنات هم میفهمی، میفهمی ببین این درد من درست نشده، من دارم با این قصه کلنجار میرم. و این خیلی خوبه. ببین خیلی وقتا هست توی سری مسائل تکراری هست تو زندگیت ولی نمیدونی که این تکراریه، وقتی میفهمی که این تکراریه و همیشه تو این مشکل رو داری تازه میتونی یه راه حلی براش پیدا بکنی. بنابراین ببین 1,000 کلمه ها خیلی ساده است. تمام شنونده های که الان دارن میشنون این فایل رو فقط کافیه لپتاپ خودشون رو باز بکنن، کامپیوتر رو باز بکنن و یه فایل ورد باز بشه، اول صفحه بنویسن که این کتاب سالشون هست و بعد شروع کنن به نوشتن. هر روز رو هم اولش تاریخ بزنن که چندمه، چه ماهیه و چه سالیه، بعد شروع کنن نوشتن، بنویسن تا 1,000 کلمه تموم بشه تا روز بعد. حالا یه ذره بیشتر شده ایمی نداره ولی کمتر نشه. نکته اینه چرا 1,000 کلمه؟ این سوال مطرحه دیگه، مثلا چرا 500 کلمه نباشه؟ خب یه قصه اینه، ببین اولا این نوشتنش سخت نیست، حالا اولش ممکنه شما یه ذره تو تایپتون کند باشه، طول بکشه، ولی در کلی نیم ساعت زمان میبره. قصهش اینه که اصلا این برون ریزی ذهنیه، ما قرار نیست اصلا فکری بکنیم از قبل که مثلا بگیم امروز قراره تو 1,000 کلمم چی بنویسم. تو میری که شروع کنی اونجا تازه بفهمی که چی تو ذهنت میگذره و اصلا قرار نیست این جمله ها به هم ربطی داشته باشه، چون من لیست درست میکنم، عدد میزنم، ای هر اینتری که میزنم یه عدد دیگه میاد و گاهی میبینی مثلا هر 1,000 کلمه میشه مثلا 80 جمله یا مثلا 100 جمله، 100 تا جمله که اصلا خیلیش به هم ربطی هم نداره. مثلا یهو مینویسی امروز سرم درد میکنه، امروز حالم خیلی خوبه، عصری باید برم فلان جا، مثلا صبح رفتم فلان جا، این فکر رو دارم، این ایده رو دارم. و چرا 1,000؟ اگه تمرین کنی میفهمی. ببین اوایلش یه مقدار شاید کند پیش بری یا ذهنت پریشون باشه، خیلی اصلا اونقدر خوب پیش نره. 500-600 کلمه رو که رد میکنی، گاهی حتی 800 کلمه رو که رد میکنی، یهو به یه کشفی میرسی، یهو ایده میاد، یعنی راه افتادی، حسابی گرم شدی و اونجا یهو میفهمی آهان باید این کارا بکنم. البته ممکنه هر روز ایده بکر به ذهنت نرسه ها، ولی به هر حال یک حس خوبی رو پیدا میکنه، یک بینشی به تو میده، گاهی اوقات یه تصمیم روشن میده راجع به چیزی که تو زندگیت هست، گاهی اوقات هم یه فکری میده که حال تو رو بهتر میکنه. بنابراین خیلی ساده است، فایل رو باز میکنی، شروع میکنی تایپ کردن، روز بعد دوباره برمیگردی به همین فایل، ادامه شروع میکنی تایپ میکنی و میبینی که داری اینجوری هر سال هر فصل، طبیعتاً اگر مثلا تو 90,000 کلمه بنویسی آخر سال چند صد هزار کلمه نوشتی. و شک نکنه کسی که این کار انجام میده که این عادت، تداوم این عادت در حد همون 6 ماه 1 سال میتونه ازش یک نویسنده قدرتمند بسازه، نویسنده که زندگی خودشو خوب مینویسه ها. حالا الزاما قرار نیست که مثلا، نمیگم رمان نویس خوبی میشه یا مثلا میره شاعر میشه، اصلا کاری ندارم، اگه اون کارا رو بکنه قطعا رشد میکنه، ولی به هر حال به بهترین نویسنده زندگی خودش تبدیل میشه.
دقیقاً، خیلی هم عالیه. در واقع تجربه که خود من دارم، هزار کلمه میتونه از خاطرات ما باشه، از ایده های ما باشه، از افکار ما باشه، یا حتی مثلا فحش باشه. بعضی وقتا ما شاید اعصابمون خورده، یه روز شاید حالمون خوب نیست و دوست داریم که سر یکی خالی بکنیم. خب بهتر از این که به بقیه آسیب برسونیم اینه که بیایم بنویسیم و پیادهش کنیم و یه جورایی خودمون رو خالی بکنیم. شاید بعضی روزا اعصابمون خورد بشه، شاید بعضی روزا خوشحال باشیم و می‌خوایم دلیل خوشحالیمون رو ثبت بکنیم تا بعداً بیایم برگردیم بهش، بخونیمش و حتی مثلا با یاداوری اون خاطره حالمون خوب بشه. یعنی هر چیزی ممکنه که باشه، ولی به نظرم همونطور که اشاره کردیم، مهمترین نکتهش اینه که هر روز این هزار کلمه ها رو بتونیم بنویسیم. و یه بحث دیگه هم که شاید تو ادامه همین بتونم بهش اشاره داشته باشم، من یه کتابی رو خوندم از آقای دن نوریس به اسم خلق یا نفرت، یا create or hate. و دن نوریس تو این کتاب خیلی جالب توضیح میده، میگه افراد خلاق خالق هستن و اگر شما چیزی خلق نمی کنید، در واقع یه چیز داره جلوی شما رو میگیره و اسمش نفرته. من میخوام بگم یکی از جذابترین کارها برای من همیشه خلق کردن بوده. حالا خلق کردن نه لزومن به این معنا که بیام جون بدم به یک موجود غیر زنده‌ای، نه، خود نوشتن به نوعی خلق کردنه. ما داریم چیزو مینویسیم که از قبل وجود نداشته باشه، نداشته. ضبط کردن این فایل صوتی خلق کردنه، یا هر چیزی شبیه به این. اینکه شما یک ایده رو بتونید به یک عمل تبدیل بکنی به نوعی خلق کردن محسوب میشه. دوست دارم نظر شما راجع به خلق کردن بدونم.
ببین، به مهمترین چیزی اشاره کردی که به نظرم روح این گفتگوی ما هم هست و من همیشه تو زندگی واقعا بارها و بارها به این رسیدم علی. نکته اینه، ببین، اگر خلق نکنی، خب اصلا دچار بیماری میشی، مریض میشی، گرفتار میشی، حالت بد میشه. خلق کردن یه چیزی نیست که ما بگیم نه خب مال یه سری از هنرمنداست، یه سری از مثلا مدرساز و همه که لزوما نباید خلق بکنن. این که اصلا حال ما، حال انسان امروزی، حال خیلی ها نامیزونه، حس میکنن هم هیچی خوب پیش نمیره، به خاطر اینکه خلق نمیکنن. قصه دقیقا همینه. ببین، چیزی که منو طی این سالها حفظ کرده و مدام جلو برده و روز به روز بهتر و بهتر کرده همین بوده. یه جوری خودم رو موظف میدونستم هر روز یه چیزی خلق بکنم. ببین، این خلق کردنه، این هزار کلمه قصهش همینه دیگه، باعث میشه که تو هر روز احساس خلق کردن رو داشته باشی. و جالبه، هزار کلمه ها فقط هم برون ریزی ذهنیست. من خیلی از بهترین پستای وبلاگی ما از دل همین هزار کلمه ها کشیدم بیرون و خود تو هم تعریف کنی که ایده های خیلی زیادی رو از دل همین هزار کلمه ها بردی بیرون. و ببین، اصلا اگر یه نفر شروع کنه به خلق کردن، یه اتفاقی براش میفته، نگاه میکنه دیگرانه، میگه ببین اینا اصلا زندگیشون چیه، چی کار دارن میکنن، چه عذابیه، اینا خیلی چیز بزرگی رو ازش غافلن و اصلا چطوری دیوونه نمیشن. قصه خلق کردن خیلی جدی تره و امیدوارم تک تک کسایی که این فایل رو گوش میدن از همین لحظه، یعنی از همین لحظه‌ای که این فایل تموم شد، کاغذ و قلم دستشون بگیرن. خب ببین، نوشتن خیلی راحته دیگه، یعنی حالا برن لپتاپشون رو باز کنن یا هر ابزاری. ببین، نوشتن رو تو هر جایی میتونی انجام بدی، حتی با موبایل توی مترو. خب و شروع کنن بنویسن چند جمله، هر چی که هست. خب این حالشون خوب میکنه، بزرگشون میکنه، پیش میبرتشون. میدونی ما تو زندگیمون اصلا این دغدغه رو داریم دیگه. ببین، زندگیمون پیش بره، جلو بریم و هممون حالمون بده چون حس میکنیم داریم درجا میزنیم و خلق کردن چیزیه که جلوی درجا زدن رو میگیره، تو رو جلو میبره، چیزی رو به جهان ارائه میدی، هرچند بد، هرچند ناقص، هرچند ضعیف، هرچند تو شرایطی که اصلا بمونه تو کامپیوتر تو، بمونه تو پستو و هرگز کسی نبینه، همین که از تو خارج شد، میدونی، تو میگیری ماجرا رو. یعنی هر چیز خوبی که داره شامل حال تو میشه، لزوما قرار نیست میلیون ها نفر اون رو ببینن یا بخونن.
دقیقا همینطوره. و این خلق کردن میتونه نوشتن یه متن ساده باشه یا خاطره روزانه، میتونه ضبط یه پادکست و فایل صوتی باشه، میتونه ساختن موزیک جدید باشه، میتونه کشیدن یه نقاشی قشنگ باشه، میتونه نوشتن یه مقاله خوب باشه یا هر چیز دیگه، میتونه ساختن یه فیلم باشه، میتونه ساختن یک محصول توی کسب و کار باشه، ساختن یک استارتاپ باشه. این بستگی به خود شما شنونده عزیز داره که دارید توی چه زمینه کار میکنید و چه علاقه‌ای دارید. اما من با همه وجود از شما میخوام که خلق کنید، خلق کنید، خلق کنید و خلق کنید و نترسید واقعا که بقیه چه فکری میکنن راجبش.
میدونی مصرفگرایی، دیدی مثلا مصرفگرایی محتوایی خیلی خطرناکتر از مثلا مصرفگرایی شما، مثلا افراط شما تو لباس خریدن یا خریدن مثلا لوازم خونه است یا چیزهای دیگه. مصرفگرایی محتوایی مهلک‌تر هم هست. یعنی که ببین، ما همش عادت کردیم گوش بدیم، عادت کردیم فیلم ببینیم، عادت کردیم که متن بخونیم، تو شبکه‌های اجتماعی مدام اینستاگرام بالا پایین کنیم، محتوای دیگران رو استفاده کنیم و میدونی اینجوری احساس خفگی به همون دست میده، رو دل میکنیم. میدونی باید خودمون هم شروع کنیم خلق کنیم. و دن نوریسو که بهش اشاره کردی، اون میگه که بیشتر از چیزی که میخونید حتی بنویسید. اون نظرش اینه، میگه یعنی من گاهی مثلا 1000 کلمه 2000 کلمه میخونم و 13000 کلمه یا اون مینویسم، 15000 کلمه مینویسم. و جالبه، چیز مثلا جالبی که میگه، میگفت توی یک روز 15 تا پست وبلاگی نوشتم یک بار. میدونی این قدرت رو در خودش ایجاد کرده و این خیلی مهمه. و شما وقتی میتونی بگی که من چیره شدم به نوشتن و نویسنده خوب زندگی خودم شدم، که بتونی بی وقفه 30 صفحه راجع به خودت بنویسی، خودتو تعریف کنی. میدونی یا اگر مثلا 3 صفحه خوندی یک مقاله رو، یک چیزی رو، بتونی 30 صفحه راجبش بنویسی. تو انقدر میتونی راجبه موضوع فکر کنی از جوانب مختلف که اصلا حیرت انگیزه. و آدمی که اینجوری میتونه ماجراها رو تحلیل بکنه، خب قدرت پیدا میکنه و در عرصه‌های مختلف، چه کسب و کار، چه زندگی عاطفی و هر جای دیگه، ای موفق میشه.
بله 100% بیشک میتونه که رشد بکنه. و به نظرم واقعا هدف همه ما این هستش که بتونیم به حد اکثر پتانسیلی که داریم برسیم. و به نظرم بدترین اتفاق برای آدم این میتونه باشه که روز مرگش خودش رو ملاقات بکنه، خودی که به همه پتانسیلا رسیده، هر کاری که اون ازش ترسیده رو انجام داده و به بهترین چیزی که میتونسته تبدیل شده و خودش رو میبینه که میتونست این همه انتخاب درست انجام بده اما انجام نداد. از خودمو دارم میگم، میتونستم کتاب بخونم و وقتم تو اینستاگرام گذروندم، میتونستم یه جدیدی خلق بکنم اما تصمیم گرفتم که همون مصرفگرا باقی بمونم. 10 سال بود که میخواستم یه کسب و کار راه بندازم اما راهش ننداختم. و اما یه آدمی رو ببینم که شاید شرایطش خیلی بدتر از من بوده و همه این کار رو انجام داده و الان خیلی بالاتر از منه و چیزی جز حسرت برای من نمیمونه. به نظرم این بزرگترین درد برای هر آدمیه که یه روزی همچین کسی رو ملاقات کنه. و شاید هم یه جوری میتونه بهترین دعا برای هر آدم این باشه که روز مرگش عیناً خودش رو ببینه. یعنی خودی رو ببینه که خب من الان همه این کار رو انجام دادم، الان سال 1397 و هر کاری که تونستم رو انجام دادم، هیچ وقت حسرت اینو نخورم که وای اگه به گذشته برمیگشتم اینو عوض میکردم، اینو تغییر میدادم. الان نزدیکترین زمانیه که ما درش داریم زندگی میکنیم دیگه. الان زمانی هستش که بهش دسترسی داریم. الان زمانیه که میتونیم تغییرش بدیم. الان زمانیه که میتونیم انتخابای جدیدی بکنیم. الان زمانیه که میتونیم با آدمای متفاوتتر معاشرت بکنیم. و این باعث میشه که دیگه هیچ وقت حسرت هیچ چیزی رو نخوریم. برسیم به بحث عادت خوب کتاب خوندن. میخوام از عادت کتاب خوندنتون برامون بیشتر بگید، چون من که به شخص شما رو به جز نویسندگی با کتاب خوندنهای خیلی حرفه‌ای میشناسم و همیشه دستتون یه کتابی هست، حالا نهایتا تو موبایل فایل صوتیشو گوش میدید یا حتی تو مسیر همینجام داشتید یه خلاصه کتابو گوش میدادید. دوست دارم راجع به این عادت بدونم و خب قطعا همه شنونده هم دوست دارم بدونن که چطور میتونن این عادت خوب کتاب خونی رو تو خودشون بیشتر تقویت بکنن. قطعا مخاطب ما مخاطب فریخته ای، شکی نیست، و اهل کتاب خوندن و کتاب شنیدن، کتاب های صوتی یا هر چیزی شبیه به این. و حالا شاید من به شخصه و همه شنونده ها دوست داریم بدونیم چطور میتونیم کتابخونه بهتری باشیم، چطور میتونیم بهتر کتاب بخونیم، بیشتر کتاب بخونیم و کتاب های بهتر رو بیشتر بخونیم.
خب ببین، موضوع خیلی مهمیه و ببین، ما به شکل نفرت انگیزی کتاب نمیخونیم، کتاب گریزیم. و طبق یه آمارایی که هست، حتی تو خیلی از کشورهای پیشرفته هم میگن 90% کسایی که کتاب میخرن مثلا تا آخرش نمیخونن یا اصلا نمیخوننش، یا میدونی به حالا این که به عملگرایی منجر میشه یا نه، تأثیری تو زندگیشون میذاره یا نه، به کنار. و اینجا مسئله اینه که این موضوع اصلا به حد بحران رسیده. خب ببین، شعار نیست که این قصه. خیلی از کسایی که مثلا تو شبکه اجتماعی راجع به کتاب خونی هی پستی مرامر میکنن، واقعا لای کتاب باز نمیکنن. و قصه بعدش اینجاست علی، ببین معلمای ما کتاب نمیخونن. خب چند تا معلم مثلا دیدی واقعا کتاب خون باشه؟ و وحشتناکه، مگه میشه تو معلم باشی و کتاب نخونی؟ خب و چند تا ما آدم داریم که این آدم دکترا داره و بعد از اینکه از دانشگاه میاد بیرون دیگه ابدا سراغ کتابو نمیگیره. ببین کتاب خوندن حتی تفننیش هم به درد نمیخوره. کتاب خوندن باید میدونی به شکل یه وظیفه جدی بهش نگاه بشه. حالا این شاید اینجوری برداشت بشه، من میگم یه برنامه مطالعاتی سخت داشته باشی، نه، من همیشه میگم آدم باید بر اساس هوس مطالعه کنه، یعنی هر چی که در لحظه دلت خواست همونو بخون. خیلی‌ها میگن من مثلا این کتابو میخونم، یه کتاب دیگه دارم، میگم بخون. ببین من همزمان مثل فیلم 21 گرم که تدوین خاصی داره، هی عقب جلو میشه، خب منم گاهی میبینی مثلا 6-7 تا کتاب جلومه و مدام دارم از این کتاب میرم به اون کتاب، از این کتاب به اون کتاب، و این یه پیوستگی هم حتی داره به نظر من، مثل همون فیلم 21 گرم که خب اینا همه به هم متصله. خب
تلفیقش خیلی جذاب میشه.
آره اصلا اتفاق بدی هم نمیفته، یعنی اینکه تو مثلا مطالعه غیر درسی وقتی آزادانه خودت انتخاب کردی و داری با عشق یاد میگیری، لزومی نداره تو مثلا فیزیک و ریاضی و نمیدونم علوم و شیمی و اینا که نمیخونی که. خب و این ایده ها گاهی اصلا ترکیبش باعث میشه که تو به یه فرم تازه‌ای برسی که کاملا مال خودته. ولی درگیری مهمه. ببین مثلا من تو رو توی کتاب فروشی جیهون میبینم، میبینم میای ورق میزنی، درگیر قصه ای، تو سایت ها این ور اون ور دنبال کتابای جدید میگردی. بنابراین کسی که میخواد واقعا از کتاب نتیجه بگیره، اینجوری که مثلا سالی یه بار بره نمایشگاه کتاب و چند تا کتاب مثلا دیگران بهش توصیه کرده همونا رو بگیر و برو، حالا اونا هم یکی دو تاشو مثلا بخونه و بیخیال شه، ببین اصلا اینم مثل اونایی که نمیخونن. خب بدک نیست دا، حس خوبی خودش پیدا میکنه، ولی ما بهش کتاب خون نمیگیم. کتاب خونی که اثر گذاره، کتابخون اثرگذار ببین باید درگیر وسواس کتاب داشته باشه. خب بعد اون واژه کرم کتاب و اینا که میگم، من اصلا اونو دوست ندارم. یه تصور رایجی هست، من یه پستی نوشته بودم تو وبلاگ نوشته بودم، ببین یه تیم خوب ازش باید کتابخونم باشن، درگیر یادگیری باشن. و نوشته بود، نه، یکی کامنت نوشته بود که ببین همه اگر کرم کتاب باشن بس تکلیف عملگرایی و فلان و اینا چه میشه. ببین تو ذهن تو گره خورده کسی که کتاب میخونه عملگرا نیست، و عملگرا هم نباید کتاب بخونه. یعنی کسی که مثلا کار عملی میکنه، درگیر کاره، مثلا کار بیزینس انجام میده، مثلا دیگه اصلا وقت کتاب نداره. اون اشتباه میکنه، خیلی هم اشتباه بدیه و اون مدل ذهنی اصلا مسمومه. خب اینا با هم عجین شده. تو قولای کسب و کار روز جهان رو که نگاه میکنی، آدمای بزرگ تو هر رشته‌ای، خب میبینی که ببین اینا جدی دارن میخونن.
دقیقاً.
اصلا چرا ما باید حس کنیم که مطالعه کردن مثلا یه چیزیه که فقط فراغت و بیکاری میخواد، و کسی که سر شلوغه دیگه اصلا وقت کتاب خوندن نداره.
کسی که مثلا فکر می‌کنیم کسی که عملگرای کتاب نمیخونه، در صورتی که مثلا هر سال بیل گیتس میاد آمار کتابایی که مثلا تو اون سال خونده رو اعلام میکنه، میگه مثلا این خیلی خوب بود. بعد خب ما فکر میکنیم که یکی از ثروتمندترین آدم‌های دنیا که چندین و چند شرکت داره و چند تا خیریه خیلی بزرگ داره کتاب میخونه، بعد ما وقت کتاب خوندن نداریم. اگه کتاب بخونیم از عملگرای میمونیم.
اصلا ببین کتاب حاشیه نیست، اصله. خب بعد ببین تو ذهنت اینجوری باشه که بس من بیکار مثلا فرصت کردیم حالا میریم سراغ کتاب. و ببین کتاب خوندنم، آدمی که کتاب بازه واقعا میخواد از کتاب نتیجه بگیره، این که بیاد دوتا مثلا داستانی که موت شده همه دارن میخونن اونو بخونه، این راه به جایی نمیبره. بعد جدی یک سبد مطالعاتی داشته باشه و توش کتابای متنوع وجود داشته. من همیشه میگم ببین اگه فلسفه میخونی، اگه علوم سیاسی میخونی، اگر داری مثلا تاریخ میخونی، کنارش حتما باید رمان هم باشه، داستان هم باشه. و کنارش اینم بگم، یعنی یه در میبینم مثلا یه سری کتابایی رو میخونم میگن نه من سراغ موفقیت توسعه فردی، کتابای کسب و کار اینا نمیام. خب در صورتی که اینم اشتباهه و خود من طرفدار این جنس کتاب ها هستم. خب اینها یک فرمی از کتاب ها هستن که توشون خب به هر حال کتاب های درجه یک هم پیدا میشه، کتاب هایی که خیلی کمک میکنه ما کارمون رو بهتر پیش ببریم. میدونی بالاخره همه ما درگیر بحث کسب و کار هستیم تو زندگیمون، به شکلی درگیر بحث برندسازی شخصی هستیم، درگیر بحث پیشرفت شخصی هستیم، میخوایم که درجا نزنیم، میخوایم که بهره وریمونو بالاتر ببریم و همیشه باید کتابهای کاربردی و کتابهای خودیاری هم تو سبد مطالعه ما باشه. میدونی؟
بله.
این پیف پیف کردن نداره. یا یه ادرم داریم این کتابا رو میخونن، از اونور اصلا مطلقاً مثلا سراغ شعر یا مثلا ادبیات رمان و اینها نمیرن، ولی تو بهترین مدرسای جهان رو مثلا نگاه بکنی، کسایی که خیلی خوش فکرن ما دوستشون داریم، میبینی تو نوشته هاشون مدام به آثار ادبی اشاره میشه، به فلسفه اشاره میشه، به کتابهای دیگه مثلا حوزه کسب و کار و اینها اشاره میشه. بنابراین ببین لذت مطالعه رو وقتی میفهمی که یک سبدی داشته باشی از کتابهای مختلف. و مسئله کتاب اینه حداقل هفته یک بار بری تو کتاب فروشی پرسه بزنی. یعنی اگر تهران هستی و گذرت به خیابون انقلاب نمیفته، خب اصلا نمیتونم متوجه بشم چطوری میتونی خودتو یک آدم در مسیر رشد بدونی تو هر حوزه‌ای که هستی. خب انسان که هستی، طرف مثلا برگرده نه من حوزه تخصصی مثلا چیزه پزشکیه، حالا دیگه تو انقلاب نهایت مثلا چی یه بار میرم میگیرم دیگه. نه برو ببین، اولا کتابای جدید میاد، دوم همه کتابا رو تو ندیدی. تو خودت میدونی من چقدر تو کتاب فروشی پرسه میزنم، با اینکه سرم خیلی شلوغه ولی کتاب فروشی برام در اولویته و هر بار میرم باورت نمیشه یک چیز تازه کشف میکنم. کتاب سالها بوده که اونجا مونده بوده، انگار انتظار منه میکشیده. بری تو قفسه هایی که اصلا شاید تو علاقه تو نیست، فکر میکنی مثلا اون تف کتابا رو دوست نداری و گاهی توی همون قفسه میبینی یه کتاب پیدا میشه مسیر تو رو تغییر میده. میدونی خودت اینو قطعا تو زندگیت حس کردی، گاهی یه کتاب میاد و کاملا دگرگون میکنه همه چیزو، راجبه همه چیز تو دیگه یه جور دیگه تصمیم میگیری و ما این از خودمون محروم میکنیم. میدونی یکی از دلایل ما که دچار رخوت میشیم یا اعتماد به نفس لازم برای خلق کردن رو پیدا نمیکنیم، یا اینکه خیلی آدمهای زود باوری هستیم که ایده های دست چندم رو میپسندیم و میریم مثلا یهو برای چیزهای خیلی مثلا سخیف و ضعیف میلیون ها تومان هزینه میکنیم، به خاطر اینه ببین غریبه ایم با کتاب ها، درگیر کتاب نیستیم. کتاب خوندن یه موضوعی که وسواس میطلبه، باید وسواس گونه بری سراغش، نه اینکه فکر کنی یه چیز تجملیه، یه چیز اضافه است، یه چیز حاشیه‌ایه.
خیلی ممنونم، خیلی بحث جالبی رو مطرح کردی و یه خواهشی ازت دارم. خب یه سری کتاب هستش که خیلی کتابای معروفی هستن تو زمینه رشد و توسعه فردی هم هستن و خب همه هم میشناسن. مثلا کتاب آنتون رابینز یا دارن هاردی مثلا اثر مرکب، خب اکثرا دیدن همچین کتاب و ایده اصلیشو میدونن. اگه ازت بخوام سه تا کتاب خیلی خوب که رو زندگی تاثیر گذاشته اما خیلی معروف نیستن رو نام ببری تا مخاطبان ما بتونن مطالعهش بکنن، چیا رو پیشنهاد میکنی؟ چون اونایی که معروفن که خب همه یه جوری بالاخره پیداشون میکنن، اما مهم اینه که مثلا خیلی شاید کتاب معروف نباشه اما خیلی تاثیرگذار باشه.
ببین مدت هاست توی وبلاگ کامنت های زیادی دارم و هی به من میگن که یک لیستی رو معرفی کنم و بگم چند تا کتاب رو، ولی باور کن که هنوز نتونستم به این نتیجه برسم که حالا مثلا 3 تا 10 تا کتاب یا معرفی کنم. توی کلاس ها خب اینا رو دیدی من که همیشه کتاب معرفی میکنم، ولی میگم مثلا این در این زمینه محدود این کارو میکنه. خب تصمیم دارم حتی یک لیستی رو روی سایت بذارم و دستبندی شده بیام کتابای مختلف رو که دوست دارم معرفی کنم، ولی الان اگر بخوام ببین 3 تا کتاب رو بگم یک مقدار برام دشواره. خب چون از هر کتابی یه تیکه با من میمونه و ببین هر کتاب رو زندگی افراد مختلف و با توجه به شرایطی که اونا دارن، گذشته ای که دارن، افکاری که دارن، یک تاثیر متفاوتی میذاره. ممکنه من یک کتابی رو الان بگم و وقتش نرسیده باشه توی زندگی یه نفر، خب یعنی براش مناسب نباشه اصلا برای حال روزش که این کتاب رو بخوام اسم ببرم. چیز ملموسی که مثلا بخوام اشاره بکنم بگم مثلا این کتاب خوبه، تو کتابایی که راجع به نوشتن هست، کسایی که میخوان یه مقدار به نوشتن علاقه‌مندتر شن، حسشون به نوشتن خوب شه و اصلا نوشتن باهاشون بمونه، کتاب حق نوشتن خانم جولیا کامرونه که نشر هیرمند منتشر کرده، کتاب جذابیه، خیلی خوب نوشته شده، خیلی ایده ها و تمرین های کاربردی و جذابی داره. به هر حال هر کسی رو میتونه علاقمند بکنه به نوشتن. اما درباره بقیه کتاب ها نظر نمیدم. یعنی الان ببین تو ذهنم که این سوال پرسیدی، از رمان سرخ و سیاه استاندال تا مثلا خیلی کتابای دیگه داره هی میچرخه. خب یا مثلا کتاب رمان شب یک شب دوی بهمن فرسی که من 15-16 بار خوندمش، یا خب کتابی که خیلی دوست دارم الان واقعا حضور ذهن ندارم، حجم اینا خیلی زیاد شده، ولی میگم بستگی داره که چه جوری مثلا تو چه شرایطی هستیم. ضمن اینکه من توی سایت تو مطالب مختلف سعی میکنم به کتابایی که دوست دارم اشاره بکنم و یه مقدار راجبشون بنویسم.
خیلی هم عالی. حالا یه خبر خوبی که میتونم به مخاطبانمون بدم اینه که این لیستی که گفتیم که داریم مینویسیم برای کتابا، هر وقت که آماده شد ما در اختیار مخاطب قرار میدیم که بتونن استفاده بکنن از لیست این کتابا، بتونن بهره ببرن. خب یکم راجع به موفقیت صحبت بکنیم و راجع به قاعده 10 برابری. قاعده 10 برابری یا 10x rule در حقیقت یه استعاره‌ایه و یک روش و تکنیکیه که یک فردی به نام گرانت کاردون توی آمریکا که اتفاقا از فروشندگان خیلی موفق هم هست اومده این رو معرفی کرده و خیلی هم کارش گرفته و تونسته به افراد خیلی زیادی کمک کنه که نتایج مختلفی رو توی زندگیشون خلق بکنن. حالا من نمیدونم شما مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی، من هم توی صحبتاتون هم توی کارتون و همین که کتابو معرفی کرده بودید قبلا به من، از این قاعده دارید استفاده میکنید و خدایش هم خوب جواب گرفتید. یعنی روندی که بررسی میکنیم میبینیم کاملا از تئوری بودن خارج شده و از اینکه تو ایران نمیشه از این کار کرد خارج شده و توی روند زندگیتون همچین چیزی رو تونستید استفاده بکنید و پی بگیرید. من خب خیلی دوست دارم که بتونید اولین ایده رو برای ما بیشتر توضیح بدید که اصلا این چه ایده‌ای هست و به چه کاری میاد و اینکه واقعا چطور میتونیم توی زندگیمون و همین الان پیادش بکنیم.
خب این کتاب رو نشر آدینه منتشر کرده و یکی از کتاب‌های خیلی مهم حوزه کسب و کار موفقیته و جالب بدونی خیلی از بزرگترین بیزنسمن‌ها و افراد فعال حوزه استراتژی محتوا و کسب و کارهای آنلاین، استارتاپ ها و حتی حوزه های مثلا فرهنگی که رفتی مثلا به دنیای کسب و کار هم چندان ندارن، اومدن و قاعده 10 برابر رو توی اهدافشون توی برنامه هاشون لحاظ کردن. ببین چیزی که ایده گرند کاردون رو ارزشمند میکنه و باعث شده که جذاب دیده بشه و اتفاقا من فکر میکنم که چقدر این برای ما خوبه، انگار اصلا برای ما نوشته شده، یعنی تو فضای ایران ما تشنه این ایده هستیم. و اون اینه، میگه ببین یه سری حرفا هست، خب میگن مثلا موفقیت مسیره، مثلا نتیجه نیست، نمیدونم خیلی حرفایی که مثلا هست دیگه راجع به موفقیت و اینها. میگه ببین اینا ولی باعث نمیشه تو بتونی قبضهای آخر ماه رو پرداخت کنی. تو شرایطی که اوضاع سخته نیاز داری که سریع تغییر و تحول ایجاد کنی. و این میاد استراتژی خودش برای عملگرایی رو میگه و زندگی خودش رو تعریف میکنه، میگه ببین من این کارا رو کردم و اینها اینها، به خیلی از هدفها نرسیدم و به خیلی از هدفها رسیدم و کشف کردم که ببین اگه میخوام نتیجه بگیرم باید در همه ابعاد 10 برابر بکنم تلاشم رو، کارم رو. خب یعنی مثلا من اگه میخوام از نوشتن واقعا نتیجه بگیرم، اگه دارم مثلا الان 500 کلمه مینویسم، اینو اگه 5000 کلمه بکنم خیلی بهتر نتیجه میگیرم. یا من اصلا تعریف میکنه، میگه مثلا میخوای نیرو بگیری، یه پروژه‌ای رو میخوای برنامه ریزی کنی، بیا 10 برابرش کن. اهدافتو که میخوای بنویسی بیا اینا رو 10 برابرش کن. خب و این نگاه یک قدرتی به تو میده، قاعده 10 برابر، یعنی تلاشتو 10 برابری بکنی. و میگه ببین تمایزه تو این 10 برابری است، میگه چون بقیه انقدر تلاش نمیکنن و تو بنا رو وقتی میذاری رو اینکه 10 برابر بیشتر از چیزی که داری کار میکنی کار بکنی، یه بارکی کلن راحت از بقیه جدا میشه و اصلا بی‌رقیب میشی. و این ایده جذابه، عملیه، میدونی؟ اینکه همین نکته رو تو مدل ذهنی تو تغییر میده که ببین خیلی راحت دیگه، پیچیدگی نداره، هر کاری دارم میکنم 10 برابر کنم. اگه دارم هفته یه پادکست ضبط میکنم بیام اینو بیشترش بکنم، هر روز این کارو بکنم. خب اگر مثلا من قراره که برای یه پروژه‌ای برم سراغ مثلا یه سری افراد و با اونها مثلا مذاکره بکنم تا بیان با من همراه بشن، اینو 10 برابرش بکنم و بتونم آدم‌های بهتری رو پیدا کنم، نیروی بیشتری رو بگیرم. خب و این چیزیه که دقیقاً تمام اون رویاهایی که راجع به موفقیت هست، راجع به کار کردن هست، میتونه نزدیک بکنه عملی شدنشون رو. میدونی تو میفهمی که آهان اینه، اگه 10 برابرش بکنم چی؟ میبینی آها حالا میشه، حالا میشه. و 10 برابر کردن فکر، 10 برابر کردن اقدام، این یک انسانی رو میسازه که فوق‌العاده نیرومنده.
دقیقاً، خیلی خیلی ایده جالبیه و من خودم هم از این استفاده کردم و خیلی آدم رو از کمالگرایی دور میکنه، چون باعث میشه که دقیقا همین که گفتید، مثلا من یه مدت هر روز فایل صوتی ضبط کردم و عمیقا تأثیرش رو تونستم توی زندگیم ببینم، یا مثلا هر روز کتاب خوندم. خب یه مدت به ما مثلا یه همچین چیزی رو گفته بودن که هفته یه کتاب بخونی سالی 50 تا کتاب خوندی. سعی کرده بودم یه کارش بکنم مثلا هر روز یه کتاب بخونم، البته زیاد موفق نبودم، ولی خیلی کیفیت زندگی تغییر میکنه وقتی که مثلا اونو 10 برابر میکنی. قطعا تلاش 10 برابری میطلبه و فکر کردن 10 برابر. ما همینجوری 5 دقیقه بذارنمون توی اتاق نمیتونیم فکر کنیم، هی ذهنمون میپره این ور اون ور، ولی من میام با خودم عهد میکنم که خب من میخوام 10 برابر رو زندگیم فکر کنم، رو تصمیماتی که میخوام بگیرم، رو تحلیل کردن خودم. خب من تا الان به اینجا که رسیدم یه سری قدم ها برداشتم، چه کار اشتباهی کردم، چه چیزی بهتر بود که بهتر انجام میشد، یا چه چیزی اصلا باید از زندگیم حذف میکردم. اگر چه آدمایی توی زندگی من باشن، با چه آدمایی دوستی نزدیکتر و صمیمیتری داشته باشم موفق‌تر میشم. و بیام مثلا اینو بگم آقا 10 برابرش میکنم، کیفیت اون آدما رو میبرم بالا و کیفیت زندگی خودم میبرم بالا، استانداردهایی که از خودم توقع دارم میبرم بالا. و اما این نباید باعث کمالگرایی من باشه، نباید منو ناامید بکنه. خیلی از آدما میگن هدفای کوچیک انتخاب بکنید، یا به قول خودشون واقع بینانه، تا امیدتون از دست ندید. اما من میگم خیلی از وقتا ما از ترس اون هدف کوچیک انتخاب میکنیم، چون پتانسیلای واقعی خودمون رو نمیدونیم. و هدف 10 برابر، این که مثلا من میگم آقا من میخوام تا آخر سال 50 میلیون تومان در بیارم، من میگم 500 میلیون میخوام در بیارم، و و حالا تلاشی که انجام میدم و افکاری که دارم شاید به اون 500 میلیون نرسم، اما قطعا از 50 میلیون بالاترم و خیلی از اوقات شانس منو برای رسیدن به اون 500 میلیون بالا میبره. شاید برسم دیگه. اما قبل از اون اصلا به اینم فکر نمیکردم که میتونم برسم مثلا به همچین عددی. و خب این به شخصه میتونه یکی از ایده‌های خیلی جدید و خیلی جذابی باشه که آدم‌ها میتونن ازش استفاده بکنن. خب فکر میکنی مطلب خاصی بودش که توی صحبت من ازش سوال نپرسیدم یا خودت دوست داشتی که توی این برنامه مخاطب در میون بذاری؟
من حس خیلی خوبی به این گفتگو دارم و ببین گاهی اوقات برای اینکه تغییر تو زندگی ما شروع بشه شنیدن چند تا کلمه حرف کافیه که این جرقه رو بزنه و ما قطار زندگیمون رو تو ریل درست قرار بدیم. دیگه بقیه مسیر رو تلاش میکنیم و به قول معروف 10 برابر تلاش میکنیم و خب بهتر پیش میبریم و به نتایج خوب میرسیم. اتفاقی که توی این گفتگو افتاد اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم اینه، از اول بحث روح کلی گفتگو این بود که ببین ما باید عملگرایی رو در زندگیمون افزایش بدیم و به کمیت توجه بکنیم، به زیاد کار کردن. و این اصلا بد نیست که بگیم ببین من یه آدمیم که خرکاری میکنم، میدونی، وحشیانه کار میکنم، زیاد کار میکنم، پر کار میکنم، همه چیز رو 10 برابر انجام میدم. میدونی وقتی خلق 10 برابر میشه، وقتی کاری که داری انجام میدی رو 10 برابر بیشتر بهش توجه میکنی، اونجاست که نتیجه های ملموس و خوب میگیری، تشویق میشی که بری باز همین 10 برابر تو 10 برابر کنی. خب روح این گفتگو عملگرایی بود، انجام دادن کار بود، این که ببین شروع کنیم و بفهمیم تا وقتی شروع نکردیم، انجام ندادیم، زیاد انجام ندادیم، رشدی اتفاق نمیفته. و اگر قرار کارهای ما اثر بخش باشه، حالمون رو خوب کنه و شاهکار بیافرینیم، نیازه که زیاد کار کنیم.
کاملا همینطوره. مرسی از ایده های خوبی که با همون در میون گذاشتی. اگه مخاطبان عزیز بخوام با شما در ارتباط باشن، چه راه‌های ارتباطی وجود داره؟
میتونن بیان توی سایت shahinkalantari.com، اسم shahinkalantari که توی گوگل بزنن وارد سایت میشن و اونجا یه کتاب رایگان هست که راجب نویسندگی آنلاینه. اون کتاب رایگان رو میتونن با وارد کردن ایمیل دانلود کنن و ایمیلشون که باشه من براشون خبرنامه ها رو میفرستم هر چند وقت یک بار.
و انصافا هم خبرنامه ها خبرنامه خوبی هستن. یعنی من خودم خب خیلی وقتا ترسم اینه که آقا اگه ایمیل اون رو بدیم به سایتی دیگه بدبخت شدیم دیگه، از فردا همینجوری ایمیل های اسپم میان. ولی هر ایمیلی که فرستادیم برای من واقعا نکته ارزشمندی حداقل در درونش وجود داشت و واقعا ممنونم که تو این بحث همراه ما بودید. اگه سخن پایانی دارین بفرمایید که بتونیم گفتگو رو تموم کنیم.
مرسی. من برای تو و تک تک کسایی که دارن این فایلو گوش میدن بهترین ها رو آرزو میکنن و امیدوارم که با نوشتن بتونن عملگرایی خودشون رو بیشتر و بیشتر بکنن و با قاعده 10 برابر و 10 برابری زندگی کردن و خلق کردن مداوم یک کاری بکنن که واقعا کیف بکنن از زندگی کردن. میدونی وقتی بیدار میشن با لذت بیدارشن، وقتی میخوان بخوابن با لذت بخوابن، و وقتی تو شروع میکنی از تمام توانت استفاده میکنی، میتونی به این درجه از لذت و شادی و رضایت برسی.
مرسی. واقعا منم لذت بردم از این گفتگو و مطمئنم که برای شنونده عزیزمونم همینطور بوده. و واقعا ممنونم از شما شنونده عزیزی که داری این فایل رو میشنوی. خب زمان نسبتا طولانی گذشته، ولی خب من ترجیح میدادم که این بحث طولانی تر از سایر بحثا باشه، چون ایده های خیلی خیلی خوبی توش مطرح شد که من واقعا خودم استفاده کردم. واقعا ممنونم که توی اپیزود 5 از بهترین خودت شو همراه من و شاهین کلانتری بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم هر جا که هستید لبخند روی لبانتون باشه. تا اپیزود بعدی، خدایا رو نگهدارتون.
گفتم از چگونه جویمت، گفتم از کدام سو، تا بر کبیر خاطر این خاک یک دم پرنده پر گشاید. گفتمش ترانه عاشقانه آب، گفتم آسمان بیکران آفتاب، گفتم آیه خلع شکسته است در گلوی چاه خار میخزد در خیال را شیون از کوه بیدار شکفه از سوگ امید شیون از کوه بیدار شکفه از سوگ امید گفتمش ترانه عاشقانه آب گفتم آسمان بیکران آفتاب گفتم آیه خلع شکسته است در گلوی چاه خار میخزد در خیال را شیون از کوه بیدار شکفه از سوگ امید شیون از کوه بیدار شکفه از سوگ امید گفتم از شکون جویمت